بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره قرآن اگر بخواهیم بحث کنیم، باید در چند مورد وارد سخن بشویم. الاول، آیا قرآن قبل از اسلام بوده یا قرآن از تشریعات اسلامه؟ آقایان توجه دارن چیزهایی که در اسلامه گاهی جنبه تأسیسی دارد و گاهی جنبه امضایی. مثلا بی قبل از اسلام بوده، نکاح بوده، اسلام آمده اینها را امضا کرده. قرآن هم الظاهر، یعنی طبق آیات و روایات، قبل از اسلام بوده، قانون اسلام آمده این را امضا کرده است، بنابراین از قوانین امضایی است و به یک معنا سنت عقلائیه. عقلا به قانون از کرم قرآن عمل می کردن. چند تا دلیل داریم که قبل از اسلام بوده. اولا جریان جناب از کرم حضرت یونس سلام الله علیه و علی نبینا و آله که بعدا تفصیلش می خونیم. قرآن کشیدند و قرآن به نام او در آمد، انداختنش در یام. باز داستان جناب مریم، در باره کفالت مریم اختلاف بود، چون پدرش در حال حمل فوت شده بود. در حقیقت یک مادری داشت اما پدری در اختیار نبود. در کفالت مریم اختلاف بود و قرآن کشیدن. میخونیم اتفاقا هنگامی که مهاجرین از مکه به مدینه آمدن، درباره انتخاب اینها هم قرآن کشیدن، چه کسی مهمان چه کسی باشد. مورد چهارم هم در روایات میخونیم که جناب عبدالملک، جناب عبدالمطلب عرض کردم قرآن کشید. بنابراین القرآن سنت عقلائیه، شرع مقدس این را امضا کرده است. این امر اوله. بنابراین سنت عقلائیه اما شرعیه هم هست، امضا کرده. دلیلش جناب یونس، جناب مریم، از کرم قرآن کشیدن جناب مدنی ها نسبت به مهاجر، کم قرآن کشیدن حضرت عبدالمطلب که مفصلن بعدن می آید. این یک. الثانی، مطلب دوم، اگر ما بخواهیم واقعیت قرآن را به دست بیاریم، از اون حالت مظلومیت در بیاد، باید در سه مورد بحث کنیم. اولا از نظر سنت عقلائی، ثانیاً از نظر آیات، ثالثاً از نظر روایات. بنابراین محور بحث باید ستا باشد: سنت عقلائیه اولاً، سنت قرآنیه ثانیاً، سنت روائیه ثالثاً. چرا این بحثها را ما وارد میدان میکنیم؟ چون آقایان در شرح لمعه خاطرتون باشد، حتی گاهی هم در کلمات شیخ انصاری هم شاید باشد، میگن عمل به قرآن درست نیست مگر جایی که اصحاب عمل کرده باشند. چرا این جمله را میگن؟ چون خیال میکنن که قرآن یک قاعده عامی است، هم در شبهات حکمیه، هم در شبهات موضوعیه، هم در آن جایی که تنازع در ملک، هم در جایی که تنازع در حق، و یا اون جایی که اصلا تنازع نیست قرآن می کشی. خیال کردن که دامنه قرآن وسیعه، دیدن به این وسعت که نمیشه عمل کرد. مجتهد بنشیند در شبهات حکمیه، قرآن بکشد که آیا شرب التتون حلال است یا حرام. چون دیدن به این وسعت صحیح نیست، آمدن گفتن نحن لا نعلم بالقرآن الا اذا عمل به الاصحاب. دائره را مزرر کردن. ما عرض میکنیم اگر آیات روایات بخونیم، اصلا قرآن دائره اش موسع نیست. تا به خاطر موسع بودن بگیم تخصیص خورده، و هر قاعده ای که زیاد تخصیص بخورد بی ارزش می شود. آقایان در علم اصول خونده اید کثرت تخصیص سبب ضعف دلیل می شود. خیال کردم بر این که قاعده قرآن دلیل وسیعیه و زیاد تخصیص خورده، و رضا میگن لا نعمل بهی الا ما عمل به الاصحاب. اما اگر آیات روایات و سنت را بخوانیم، خواهیم دید که از اول دائره اش مزیقه. فی ما اذا کان هناک تنازع، فقط در منازعه هم و اصلا هم تخصیص نخورده. آقایان عنایت کنید، قرآن قاعده شریفی است. خیلی هم در قرآن تعریف آمده است که هر کس قرآن بکشد به واقع میرسد. از اول آمدن دائره را وسیع گرفتن، بعدن دیدن به این دائره وسیعی نمیشود عمل کرد، مجتهد در شبهات حکمیه و موضوعیه قرآن بکشد، گفتن لا نعمل بالقرآن الا فیما عمل به الاصحاب. میگن این قاعده تخصیص زیاد خورده، و هر قاعده ای که تخصیص زیاد بخورد بی آبرو میشود. عمل به اون جابر میخواد، جابر عمل اصحابه. ما میگیم نه آقا، اصلا قرآن از اول دائره اش مزیقه. فیما اذا کان هناک تنازع فی ملک او حق همین. فیما اذا کان هناک تنازع اما فی ملک او حق فقط. در آن زمان که اینترنت نبود، و ما 34 روایت جمع کردیم، 33 تا موردش فیما اذا کان هناک تنازع فی ملک او حق. فقط یه روایت داریم که روایت 34 که در اونجا عمل به قرآن شده و حال اینکه تنازعی نبوده. یک روایت عرض کردم قطیعه قلمی هست، یکی از آنها موتوعه. حضرت می فرمید قرآن بکشید و موتوع را از طریق قرآن بیرون بیارید. همین. اگر این روایت را کنار بگذاریم، 33 روایت محلش اما تنازع فی ملکن او تنازع فی حق، و این قاعده اصلا تخصیص نخورده. بنابراین در 3 محور بحث میکنیم: از سنت العقلائیه، دوم الکتاب، سوم الروایات. اما سنت عقلائی که خوندیم، سنت عقلائی را در امر اول عرض کردیم که عقلا عمل میکردن به قرآن. داستان جناب یونس، داستان جناب برگم، داستان جناب استزاغه عرض کنم مهاجر انصار، چهارمی هم جریان عبدالملک. بنابراین هذه قرینة متصلة، اگر دنبالش گفتیم هذه قرینة متصلة الا ان مسب القرآن هو التنازع. مسب قرآن جای تنازع، و رضا هم یونس و هم جناب عرض کردن مریم، هم جناب مهمانداره اینها و هم داستان عبدالملک جای نوعی تنازع بود. یکونه اختلاف بود، میخواستن اختلاف را برطرف کنن. بنابراین سنت اقلائی قرینت متصله الا ان مسب القرآن هو التنازع فی ملک او حق او امر. این اولی. و اما آیات، دو تا آیه داریم الان میخونم خدمتتون. یک آیاتی که مربوط است به جناب، عرض کنم خدمتتون که مریم، اول مریم را میخونم بعدن جناب یونس. عرض کنم خدمتتون که آیاتی که ما میخونیم در این آیات آمده از قرآن کشیده شده. بعضی ها میگن اگر ما بخواهیم به این آیات عمل کنیم باید استصحاب کنیم، استصحاب شرایع پیشین. ما این را در بحث های استصحاب یادتون باشد رد کردیم، گفتیم اون چه که در قرآن آمده مربوط به شرایع پیشین باشد، ما دامی که نسخش ثابت نشود این برای ما حجته، لأن القرآن نور کتاب هدایته. قصه حسین کرد نیست که بنشیند قصه بگد ما هم گوش کنیم، این کتاب هدایته. احتیاج ندارد که ما عرض کنم خدمت که استصحاب شرایع پیشین کنیم. من یه مثال میزنم، وهابی ها در ساختن عرض کنم ساختمان روی قبور حساسن، میگن باید تمام این ساختمان هایی که روی قبور ائمه و پیغمبر اکرم هست باید خراب کرد، ولذا همه قبابی که در مکه و مدینه بود خراب کردن الا قبه پیغمبر اکرم ترسن عن المسلمین، این خراب نکردن. ملک سعود سیاست مدار بود، خیلی اهل دین نبود، سیاست مدار بود، این را نگه داشت تا مورد هجوم مسلمانان نباشد، و الا از نظر عقاید وهابیت باید همه اش با خاک یکسان شود. من یه دونه آیه میخونم ببینید در باره، عرض کنم خدمتون که اصحاب کهف اختلاف شد بعد از آنی که قبل اینها جای اینها پیدا شد، مردم آمدن اینها را پیدا کردن بعد از 300 سال، مردم دو دسته شدن. یک دسته بت پرست گفتن عرض کنم خدمتون که قال ابن لهم بنیانن الله اعلم بهم، همین کار نگه دارید، خدا میدوند که اینها چه قماشیگن، الله اعلم بهم. قال ابن علیهم بنیانن الله اعلم بهم. اما مسلمانهایی که مسیحی بودن دن نه لنتخذن علیهم مسجدا، ما روی قبر اینها نماز میخوانیم، عرض کنم کنار قبر اینها نماز میخوانیم، لنتخذن علیهم ای علا قبورهم مسجدا. وهابی ها در مقابل این آیه گیر کردن، این آیه مال شرایع پیشینه، قرآنم کتابش کتاب قصه نیست، داستان چه کنی؟ آمدن دست با میکنن میگن وقال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم مسجدا. این غلبوا علی امرهم نظامی ها بودن و قول نظامی برای ما حجت نیست، نمیدونن غلبوا علی امرهم، غلبوا علی امرهم فی الدین، چون قبلا اونها بت پرست بودن، بعد از مدتی بت پرستی رفت، مسیحیت آمد غلبه کرد. و قال الذين غلبوا على امرهم، یعنی غلبوا مزد در دین. ولذا طبری در تفسیرش نویسد و قال الذين غلبوا على امرهم هم المسلمون، البته مسلمان به معنای عام. این گیر میکنن. ما نباید قرآن را کوچک کنیم، بگیم این مال شرایع پیشین است و احتیاج به استصحاب دارد، و موقع مشکلات استصحاب پیش بیاد که وحدت قضیه در اینجا نیست، اونا امتون مرحومه و ما امت دیگر. نه، تمام آنچه که در قرآن هست برای ما حجت، مگر اینکه دلیل بر نسخ داشته باشیم. من یه آیه میخونم، اون حجت نیست. هنگامی که فرعون دارد غرق میشود، گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. این ظاهرش این است که موقع مرگم استغفار قبوله. چون معنی غلط دارد فورا قرآن رد میکنه. الان وقد عصیت و کنت من المفسدین. ولذا اونجا که غلط باشد فورا رد میکند، اما اونجا که سکوت کند یا دلیل بر منسوخیت نباشد برای ما حجت. این یک ضابطه کلیه است برای فقاهت شما. من بعد به کتاب و سنت مراجعه کنید، به کتاب از نظر اینکه حجتون الان تمام اون چی که در قرآنه. و قال الازخرم، جمعی گفتن ابنو علیهم بنیانن الله اعلم بهم، دهنکچی ها الله اعلم بهم، خدا میدوند اینها چه قماشی هم. و قال الذین غلبوا علی امرهم نه لنتخذن علیهم مسجدا، ما در کنار قبر اینها نماز میخوانیم و برای ما قبوله، تبرک میکنیم. زبخشری میگن نتبرک به قبورهم نتبرک به. بنابراین آیات که من میخونم نباید بگید این آیات مربوط است به شرایع پیشین و شرایع پیشین برای ما حجت نیست. لطف کنید من اولین آیه را بخونم. اولین آیه مربوط است به جناب مریم. آقایان توجه بفرمایید، مریم دختر عمرانه. عمران عدیل زکریا بود. عدیل یعنی چه؟ شما ها میگید از قرم همریش. بله بله، نه اونجا تعبیر نگو، هم پاچه نگو، توجه کردی این عوام ها. عدیل عربا میگن عدیل، شما ها میگید همریش. از قرم در واقع عمران در حال که زنش آبستن بود فوت شد. زن عمران این بچه را زایید. آیه میگن و از قالت امرأتون و از قالت امرأت و عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررن. من نظر بکنم اونی که در شکمم هست اینها محرر باشد. محرر یعنی چه؟ یعنی کار کاسبی، نه آزاد است، من ازش نمیخوام کار دنیوی بکشم، این را وقف کلیسا میکنم. مراد از محرر اینه، اگر برد دنبال کار کاسبی دیگه محرر نمیشه، اما اگر برود در کلیسا باشد اون محرره. اینکه انت سمیع العلیم. اما متاسفانه تیرش به سنگ خورد. محرر باید پسر باشد، این شد دختر. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا. این اگر پسر بود به درد من میخورد، انسا که به درد من نمیخوره. و انی سمیتها مریم و انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. چه زن با کمالی بوده. و انی اعوذها بک، نه تنها خودش و ذریتها من الشیطان الرجیم. من در اینجا یه سؤالی را میگم. آقایان عرض کردم فردا تعطیل است و عرض کردم تولد، روی این سؤال مطالعه کنید. مسیحی ها بر قرآن انتقادهایی دارن، یکی همین کلمه است، میگن ولیس الذکر کالانسا، میگن این تشبیه درستی نیست، هیچ وقت کامل را به ناقص تشبیه نمی کنند و حال اینکه در اینجا کامل به ناقص تشبیه شده و لیس الذکر کالانسا، با دیگر و لیس الانسا کالذکر. البته آدم ها احمقن، معنی آیه را نمی دونن و لذا این اشکال دارن، روش مطالعه کنید. بعدن چه شد؟ بعدن جناب امرئه عمران که در واقع زنش با زن زکریا خواهرن، عرض کنم وقتی که زایید این بی پدر است، یک نفر بگد این دختر را کفالت کند. خیلی ها که در کلیسا بودن گفتن این افتخار مال ماست، زکریا میگفت مال منه، اون دیگری عرض کنم میگفت مال منه، اون دیگری میگفت مال منه. قرار شد قرعه بکشن، قرعه به نام هر که در آمد او ببرد. قرعه کشیدن، قرعه به نام زکریا در آمد که عیالشم خاله مریمه. میفرماید که وذلک من انباء الغیب ما کنتوهیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. اقلام همان سهامیست. حالا چه رقم قرعه کشیدن؟ اون در روایاته. آیه فقط میگد قرعه کشیدند و قرعه به نام زکریا. کیفیت قرعه چگونه هست؟ این روایات میگد که اینها قلم داشتن، قلم انداختن در آب اردن، هر قلمی که رفت زیر اون برنده نیست، هر قلمی که آمد بالا اون برنده است. مال همگی رفتن زیر آب، مال مریم آمد، مال زکریا آمد بالا. بنابراین بهترین دلیل است که قرعه در سنن پیشین بوده و محلش هم تنازع فی حق. بگفتن که ما هممون اهل کلیسا هستیم، این هم وقف بر کلیساست، ما باید ارکرم کفارت کنیم، هممون یکسانیم. قرآن آمد اختلاف اینها را حل کرد. بنا شد آقایان روی این کلمه مطالعه کنید، ولیس الذکر کالانسا، و حال اینکه باید بگد ولیس الانسا کالذکر. این یه آیه. عرض کردم خدمتون که در این آیه هم یه نکته هم هست. اون کدومه؟ آیا قرآن در جایش که حق معینی باشد و ما ندونیم؟ یا نخی حتی جایی که حق معین نیست می شود قرآن کشید؟ این آیه دلیل بر این است که قرآن منحصر به جایی نیست که یک حق واقعی باشد ما جاهل باشیم. نه، در جایی که اصلا حق واقعی نیست آیه از آن قبیله، چون بر پیشانه هیچ کسی ننوشته بود بر این که کفالت مریم مال کیه، چیز مجهولی نبود تا قرآن بیاد اون مجهول را رفع کند. قرآن آمد تنازع را از بین برد و الا مجهولی در کار نیست. آقایان در کتاب قرآن این بحث را هست که آیا قرآن مال جایست که مجهول واقعی باشد و ما رفع جهالت از واقع کنیم، یا نخی اصلا واقعی در کار نیست، میخواهیم رفع تنازع کنیم و الا واقع معینی نیست. و این آیه دلیل بر این است که واقع معینی نبوده تا اینها بخواهند رفع سطر از آن واقع کنند، فقط میخواستن نزا را از بین ببرن. دو آیه دیگر عرض کنم خدمتون که مربوط است به جناب یونس. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابقى الى الفلك المشحون. ابقى فرار کرد به یک کشتی که پره، المشحون، فساهم فکان من المدحضین. خیلی مختصر. و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنرضى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. در یه سوره، این در سوره مبارکه شعراء صافات. و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم قرعه کشد فکان من المذهبین. البته در اینجا تاریخ دو جوره، گاهی میگن نه دیدن یک نهنگی آمد جناب کشتی را گره، صاحب کشتی گفت در اینجا یک غلام گریزپا هست، گویا را عرض کردم تجربه کرده بودن هر موقع یک نهنگی بیاد مقابل یک کشتی یک غلام گریزپا اینجا هست، گفتن قرعه بکشیم و غلام گریزپا را پیدا کنیم. من فکر میکنم این افسانه است. خود قرآن چوری دیگر میگد اون این است که کشتی سنگین شده بود، المشحون شه. الان هم عرب ها میگن الشحنه، این باری ها را میگن شحنه، چیزی که پر باشد. عرض کردم کشتیبان گفت این سنگین است، باید یک نفر با بارش بندازم دریا. قرعه کشیدن به نام یونس در آمد انداختن از کشتی. معلوم می شود که در اینجا یک نوع تنازعی بوده. عرض کنم هیچ کس حاضر نبوده که این کشتی آرام باشد، با مرگ او آمدن قرعه به نام او کشیدن. این هم قرینه است که بابا این قاعده قرعه مظلومه. اونجا نیست که شهید سالم میگد که نه، گریه بر هر درد بی درمان دواست، قرعه هم بر هر درد بی درمان دواست. نه بابا، قرعه بر یک درد درمان، جایی که تنازع اون فی الملک او تنازع اون فی الحق و غیره. این آیات ماست. بعدن بیاییم روایات. روایات که ما میخونیم چند دسته هست. بخش اول الروایات العامه هست، موردی بسته می کنیم الروایات العامه، روایات عامه. یعنی در اونجا یک عرض کردم قاعده کلی در آمده. عرض کردم خدمتون که اولین روایت رو صدوق به اسناد صحیح عن ابی جعفر قال اول من سوهم علیه مریم بنت عمران و هو قول الله عز و جل و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. بعد می فهمد و السهام سته. این یعنی چه؟ و السهام سته، این ظاهرن جمله معترضه است. ششتانک، همه ما میگیم ششتانک، هر چیزی را شش قسمت میکنن. این خانه ششتانک مال منه، این خانه دو دانگش مال منه، و سهام سته. این ظاهرن جمله معترضه است در اینجا. ثم استوهموا فی یونس لما رکب مع القوم فوقت السفینه فی اللجه، لجه همان گرداب، فاستوهموا فوقع على یونس ثلاث مرات قال فمضى یونس الى صدر السفینه فاذا الحوت فاتح. باز است فاه دهنش را فرما نفسه. این یک. سمکان عند عبد المطلب تسعت بنین. روایت البته این زید همان روایت ها، روایت دوم نیست. این هم یه مشکلی دارد، آقایان روش فکر کنید. در این فردا جناب عبدالمطلب میگه من نه تا پسر دارم، نذر کردم که اگر خدا دهمی را بدهد دهمی را در راه خدا ذبح کنم. عرض کردم خدمت خدا دهمی را داد. کی؟ عبدالله، پدر پیغمبر اکرم. چون پیغمبر اکرم در صلب عبدالله بود، خدا اجازه نداد که این آدم عبدالله را ذبح کند برای نظرش. قرار شد که قرعه بکشد بین ذبح عبدالله و ده تا شتر. ده تا شتر این طرف، عبدالله اون طرف. قرعه کشید، قرعه به نام عبدالله در آمد. 20 تا قرعه کشید به نام عبدالله. 30 تا قرعه کشید به نام عبدالله. 90 تا قرعه کشید به نام عبدالله. 100 تا قرعه کشید، قرعه به نام شترها در آمد. در اینجا میگد فهمیدم که خدا راضیه من نظرم را بشکنم به خاطر ذبح 100 شتر. ولذا در روایات ما داریم از چیزهایی که خدا امضا کرده عمل عبدالمطلب دیگه انسان 100 شتره. این عمل عبدالمطلب را خدا امضا کرده. البته این دلیل بر این است که ارخرم که قرعه در میان امم پیشین بوده. اما سؤال من اینه، آیا عبدالمطلب با اون روحانیت، با اون موحد، هنگامی که لشکر فیل آمد همه رفتن بالای کوها، عبدالمطلب آمد باب کعبه را گرفت؟ از کرم خدمت که استغاثه کرد که بله للرب للبیت ربون و للعبل ربون، چطور نظر کرده؟ این یه مسئله در ذهن انسان هست. اگر عبدالمطلب یه آدم عادی بوده خب، اما با این عظمت چطور نظر کرده؟ این هم روش مطالعه کنیم. تا اینجا من دو روایت نخوندم، یک روایت خوندم. اجازه بدید روایت دیگر هم بخونیم. ان سیابه و ابراهیم ابن عمر جمیعا ان ابی عبدالله فی رجل قال اول مملوک املکهو فهو حر فورث ثلاثه. مبنی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله مردی هست نس کرده که اگر من صاحب عرض کنم پسر شدم، اولین پسر خودم را در راه خدا آزاد کنم. اول مملوک املکهو فهو حر، ظاهرن گفته این غلام من اولین بچه‌ای که در آورد اون آزاده. اتفاقا 3 تا بچه از کرم سقلو آمدن. حضرت می‌فرماید که یقرع بینهما فمن اصابه القرعه اعتقه قال والقرعه سنته. شاهد ما اینه. بله اجازه بدید من روایت بخونم. ان رجل قال اول مملوک املکه فهو حر فورث سلام. حق با آقایانه. اولین مملوکی که من مالک میشوم معلوم میشود مورثش مرده، 3 تا غلام برای این به عنوان ارث رسیده. حق با آقای عراقیه، با آقای اکرمیه اشاره کردن. این آدم 3 تا غلام را یک جا مالک شد. اول کدامه؟ خب پدر مرده، 3 تا غلامش به این رسیده. می‌فرماید قرعه بکشد. حالا بنا شد که فردا تعطیل باشد، آقایان روی اون مسئله مطالعه کنید. ولیس الذکر کالانسا، چرا من نمیگم؟ بگم به درد نمیخوره، باید خود مغز انسان کار کنه. یکم روی عبدالمطلب مطالعه کنید ببینید که چه رقم عرض کنم خدمتون که آقایان معنا میکنن. یکم این مسئله 33 تا روایت را مطالعه کنید، همه اش راجع به نزاعه.